اما شنونده محترمی که پیامک برامون فرستادن گفتن که شبتون بخیر، کنکور یک رقابته، اگه کنکور نباشه رشته های خوب مثل پزشکی برای یک سری افراد خاص حتما هست. این رو، این پیامک رو ابراهیم کوشا برامون فرست. خانم کیانی از تهران هم گفته امیدوارم کنکور حذف بشه، حداقل فرزندان ما استرس هایی رو که ما به خاطر قبول شدن یا نشدن توی کنکور داشتیم رو تجربه نکنیم. برگزاری پنجمین دوره جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم. در بخش اخبار هنری و رسانه‌ای موضوع پنجمین جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم رو برای شما انتخاب کردیم. قراره که جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم در پنجمین سال برگزاری خودش در بخش‌های مختلف نمایشی، مسابقه، مستند، پویانمایی، آگهی و تبلیغات تلویزیونی، دوبلاژ و البته فضای مجازی اسفند ماه امسال برگزیدگان هر بخش رو معرفی کنه. آقای بصیریان، چه اطلاعات بیشتری در این مورد دارید؟
راستش جشنواره امسال خب برای پنجمین سال متوالی قرار هست که برگزار بشه و به ایستگاه پنجم رسید. اهمیت دیگرش اینه که مصادف با 40مین سالگرد انقلاب اسلامی هم هست و خب این اهمیتش رو بیشتر میکنه. معاون محترم سیما آقای دکتر میرباقری، اونطور که من مطالعه میکردم و در خبرها مطلع شدیم، برای این جشنواره سطح توقع مخاطبان و رسانه ها رو هم حتی بالاتر بردن و احکام مختلفی رو برای کمیسیون های مختلف فعال توی جشنواره پیش رو صادر کردن. یعنی علاوه بر حالا افرادی که به عنوان شورای سیاست گذاری این جشنواره تعیین شدن، نظیر آقایان داوود میرباقری، مرتضی رزاق کریمی، علی اصغر پور محمدی، رضا پور حسین، عبدالکریم خیامی، امیر سحرخیز و مهدی فرجی، حدود 10 کمیسیون تخصصی و چند کمیته مختلف رو هم تعریف کردند که قراره تا یکی دو ماه آینده نتیجه فعالیت اونها رو ببینیم و مخاطبان و علاقمندان هم در جریان قرار بگیرن.
ممنونم. همین الان ارتباط تلفنی داریم با آقای حمید خواجه نژاد، مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره و مدیر روابط عمومی سیما، تا اطلاعات بیشتری رو در مورد پنجمین دوره جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم بشنویم. آقای خواجه نژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بله، خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شمای همتی عزیز آقای دکتر بصیریان و همه شنوندگان خوبتون.
سلام عرض میکنم من هم خدمت شما آقای خواجه نژاد عزیز.
سلام عرض بنده، شب شما بخیر.
میخواستیم در رابطه با جشنواره تولیدات تلویزیونی، آنچه که شما بیشتر از ما حتما در جریان هستید رو با شنوندگان رادیو فرهنگ در میون بگذارید و اینکه در مورد آثار رسیده در هر کدوم از بخش‌ها تا کنون چه اطلاعات بیشتری دارید.
بله، خواهش میکنم. اخبار اهم و کلی رو که شما فرمودین، من اگر بخوام یه توضیح در مورد جشنواره بدم، از اینجا شروع بکنم که سال گذشته جشنواره دوره چهارم در واقع 4 کمیسیون رو شامل میشد و آثاری در این 4 کمیسیون بررسی شده بود. منتها امسال با توجه به هم مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی که در پیش داشتیم و همین که در واقع ظرفیت‌های متنوعی رو که در محصولات و در واقع محصولات رسانه‌ای تلویزیون ما داریم، این در واقع افزایش پیدا کرده بیش از 2 برابر. همونطور که فرمودید و اشاره کردیم، کمیسیون‌های مختلف، لازم به توضیح هستش که احکام داوران کمیسیون‌های مختلف تا به امروز صادر شده. فقط میمونه کمیسیون آگهی و تبلیغات تلویزیونی که فکر میکنم انشاءالله ما فردا بتونیم احکام داورانشون رو انشاءالله اطلاع رسانی بکنیم و این بخش هم داوران خودش رو بشناسه. در خصوص بررسی آثار، بله، تا در واقع 10 همین ماه که در واقع فرصت زمانی که طبق یک جدول زمانبندی از پیش تعیین شده مقرر بود که شبکه‌ها آثار خودشون رو ارسال بکنن، این آثار از طرف شبکه‌ها رسیده به کمیسیون‌های مختلف و در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم کمیسیون‌های دوبلاژ و آماده‌سازی و فضای مجازی و کمیسیون مسابقات جلساتشون رو تشکیل دادن.
آقای خواجه‌نژاد عزیز، اسامی کمیسیون‌ها و دبیران هر کدومش رو در ذهن دارید که برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. کمیسیون پویانمایی که آقای لیبانی هستن در واقع دبیر کمیسیون که رئیس مرکز پویانمایی یا همون سبای ما هستن، کمیسیون مسابقات تلویزیونی آقای دکتر احسانی مدیر شبکه نسیم هستن، کمیسیون دوبلاژ و آماده‌سازی آقای حائری هستن که قائم مقام مرکز تولید و فنی سیما هستن، دبیر کمیسیون برنامه‌های ترکیبی آقای زین‌العابدین مدیر محترم شبکه یک هستن، دبیر کمیسیون فضای مجازی ما آقای فرزین‌فر مدیر کل اطلاعات برنامه‌ریزی معاونت سیما هستند.
بله.
دبیر کمیسیون نمایش هم آقای دکتر کرمی رئیس مرکز سیما فیلم و دبیر کمیسیون مستند هم همونطور که مشخص از اسمش آقای قفوری مدیر شبکه مستند هستند. من این رو هم اضافه بکنم که در واقع ما و کمیسیون آگهی و تبلیغات بازرگانی که آقای مهدوی میخ که مدیر کل بازرگانی سازمان هستن دبیری این بخش بر عهده دارن. ما دو بخش ویژم امسال در واقع در جشنواره شاهدش هستیم. اتفاق مثبتی که سالهای گذشته رخ داد، همونطور که مطلع هستین، مردم عزیزمون بهترین قاضی هستن تو همه زمینه‌ها.
دقیقاً درست.
ما در واقع این فرصت رو به خود مردم دادیم که مردم آثاری رو که فکر می‌کنن جذاب هستش و در اون حد استانداردها ظاهر شده و تونسته رضایت نسبی رو جلب بکنه بهش در واقع رأی دادن و به عنوان آثار منتخبشون اعلام کردن. ما در جشنواره امسال هم بخش مردمی رو داریم. همونطور که شما فرمودین اختتامیه جشنواره دوره پنجم ما در هفته اول اسفند ما انشاءالله خواهیم داشت، اواخر هفته. حالا زمانش رو خیلی قطعی هم عرض نکنم خدمتتون، تو انشاءالله در خبرهای بعدی تکمیلش رو اعلام بکنیم
انشاءالله.
ما چند روز جلوتر از مراسم اختتامیه بخش مردمی جشنواره رو خواهیم داشت به صورت مستقل که همونطور که پیش بینی شده انشاءالله اگر تغییری به وجود نیاد در تالار بزرگ وزارت کشور می‌خوایم برگزار بکنیم که مردم میزبان اصلی خود مراسم باشن.
بسیار ممنون از توضیحات مبسوط و کامل شما جناب آقای خواجه‌نژاد عزیز. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، من خدمت شما هستم.
شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر. سلامات.
دکتر خواجه‌نژاد ممنونم ازتون که حضور داشتید در میدان آزادی.
البته من دکتر نیستم، ممنون از لطف شما.
زنده باشید. شب بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
در خصوص پنجمین دوره جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم، گفتگوی حمید خواجه‌نژاد مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره و مدیر روابط عمومی سیما با جناب آقای دکتر حسین بصیریان رو شنیدیم. اینجا میدان آزادی، رادیو فرهنگ. هرگز ناامید نشو، اینجا که باشی همه ی راه‌ها بزرگ راهن، اینجا که باشی کوچه و بنبست و مسیر مسدود و دور زدن ممنوع معنی نداره. اینجا میدان حضور شماست، اینجا میدان آزادی است. مهمترین خبر امشبمون در برنامه میدان آزادی حذف کنکور بود. قرار شد شما هم به ما پیام کوتاه بفرستید و دغدغه‌هاتون رو در خصوص حذف کنکور به ما اعلام کنید. ما منتظر پیامک‌های شما هستیم. 30558 و دو شماره تلفن مستقیم 220-485 220-58-800. پیامکی داریم از همدان، گفتن که متاسفانه اسمشون رو ننوشتن، گفتن که فراموش نکنیم که در صورت حذف کنکور استعدادیابی از بین میره، کنکور باید اصلاح بشه نه حذف، مخصوصا برای ما ضرر داره چون در شهرستان زندگی میکنیم. فرهاد نور محمدی از مراغه هم گفته که من سال 12 هستم، در مورد رشته‌ها و دانشگاه موجود کشاورزی هم بحث بشه. بسیار خب، در همین مورد همراه میشیم با گزارشگرمون سرکار خانم مژگان اسدنیا که از خانه ملت گزارشی رو برای ما آماده کردن.
همایونی هستم، معاون پرورشی مدرسه منطقه 4. 28 سال سابقه کار دارم. با حذف کنکور مخالف هستم.
24 سال سابقه آموزشی و امروز در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردم. با حذف کنکور موافق هستم.
در واقع از ما خواستن یه نشست اختصاصی رو بگذاریم با حضور آقای دکتر عارف به عنوان رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات، وزیر محترم علوم، وزیر محترم آموزش و پرورش.
سه‌شنبه 18 دی ماه آخرین تصمیمات برای حذف کنکور سال 98. انعکاس حرف‌های شما. آخرین تصمیمات برای حذف کنکور سال 98.
قانونی رو سال 1388 نوشته شد، بعد دوباره ناقص بود، در سال 1392 قانون نوشته شد، باز نیاز به اصلاح داشت، 1395 نوشته شد، باز یه اصلاح کوچیک داشت، در سال 1396 نوشته شد. ما اعتقاد ما بر این است که کنکور باید حذف بشه. کنکور مشکلات رو ایجاد میکنه، استرس ایجاد میکنه، اما تا زمانی که ما جایگزین مناسب برای کنکور پیدا نکنیم این عاقلانه نیست و آسیب میتونه باشه به جایی که مؤثر واقع بشه.
مسئولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس در نگاه متضاد با داوطلبان بر این باورند که باید 85% ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور تکمیل شود. اما موضوع محل مناقشه چیست؟ قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش:
نزدیک به 90% ما الان صندلی هامون رو با همین مسائل غیر کنکور عملا داریم پر میکنیم و بیشتر دغدغه ما همون کنکور، رشته های سخت و در واقع ممتاز به عبارتی و شهرهای ممتاز و دانشگاه های ممتاز هستن. خب ما اونجا الان مناقشه ما بیشتر اون 15% است که رقابت همچنان ادامه دارد.
نکته 15% ظرفیت باقی مانده مربوط به رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار است که از طریق سوابق تحصیلی تکمیل می شوند، یعنی کنکور و سوابق تحصیلی در کنار هم به پر شدن صندلی دانشگاه ها و رشته های پرطرفدار بیانجامد و این همان موضوع محل مناقشه می باشد. اما نقطه نظر سید جواد ساداتی نژاد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره حذف کنکور سال 98 برای 85% ظرفیت دانشگاه ها:
اخیراً در شورای سنجش و پذیرش تصمیم گرفته شد که 85% رشته محل ها از فرایند کنکور حذف شد. و این موضوع به طور کلی باعث میشه که بار استرس کنکور بیاد پایین. یعنی ما به مرور زمان جمعیت شرکت کننده در کنکورمون کاهش پیدا میکنه، این یه امر مثبته.
همایونی هستم، معاون پرورشی هستم، 28 سال سابقه کار دارم. چون در مناطق مختلف ایران خدمت کردم، سطح مدارس مختلف رفتم، از دولتی، نمونه دولتی، فرزانگان و مناطق کمبرخوردار رفتم. با توجه به این سوابق کارم و اطرافیانی که دیدم، نتیجه گیری خوبی نمی کنم.
ساداتی نژاد در پاسخ به نقطه نظر مخالف یکی از فرهنگیان کشورمون حاضر در مجلس شورای اسلامی.
خب این یه نظر دیگه، ولی که تجربیات حاضرم نشون میده که ما تقریبا بیش از 85% رشته هامون الان اصلا نیاز به کنکور نداره. برای چی ما باید ببریم تو کنکور؟ برای چی به خانواده استرس وارد کنیم؟ وقتی بعضی از رشته های مهندسی رو دانش آموز ما میتونه در سامانه دانشگاه ثبت نام کنه، درخواست بده که من میخوام بیام مهندسی برق بخونم مثلا در دانشگاه، مثال میزنم، قوچان، ولی اصل مسئله باز حل نمیشه. یعنی اون 15% اصلی که بحث رقابت توش وجود داره، رشته‌های پرطرفدار، که اون رو باید در مورد سوابق تحصیلی یه مقدار دقت بیشتر کرد، چون به نظر میرسه با سوابق تحصیلی اون رشته‌های پرطرفدار رو نمیشه جدا کرد. لذا لزوماً اینجوری نیست که ما بگیم کنکور برای همیشه هست خواهد شد. در بعضی از رشته‌ها کنکور میتونیم بگیم وجود خواهد داشت.
منصور غلامی وزیر علوم معتقد است که در بحث سوابق تحصیلی 85% دانشجوها در حال حاضر پذیرششان با دخالت سوابق تحصیلی است، اما برای حذف کنکور باید یک جایگزین کارشناسی شده و علمی برای بهتر و دقیق تر کردن بحث پذیرش دانشجو وجود داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مسئله:
ببینید، سوابق تحصیلی ما هم مورد تایید ماست، اما نه این شیوه. سوابق تحصیلی، سوابق تحصیلی اولا باید استاندارد سازی بشود، یعنی آزمونی که در استان محرومی مثل سیستان و بلوچستان دارن برگزار میکنیم، اون آزمونش رو باید حساب کنه با اونی که در مدرسه علامه حلی داره درس میخونه که با یک شیوه آموزش نمیبینن. اینا رو اول باید ببینیم. اگر اینها رو یه شکل دیدیم، به نظر من هیچ اشکالی هم نداره سوابق تحصیلی باشه و درست هم هست، اما در حال حاضر زیر ساخت ها برای آزمون استاندارد، تصحیح اوراق استاندارد، مناطق مختلفی که در کشور داریم، به نظر من هنوز وجود نداره.
نکته این است که وزیر علوم اعلام کرد اگر قرار است سوابق تحصیلی جایگزینه کاملی بشود، باید بر اساس شاخصهای دقیق علمی در دوره تحصیل دانش آموزان انجام شود. در واقع باید نوعی مسابقه بین داوطلبان برگزار شود، چرا که سوابق تحصیلی دانش آموزان بسیار نزدیک به هم است. آنچه که اهمیت دارد سطح برگزاری امتحانات و نحوه برگزاری امتحانات می باشد. با توجه به امتحانات نهایی، آیا در کنکور 98 نظام جدید علاوه بر آزمون‌های تستی، آزمون تشریحی هم داریم؟ البته آموزش و پرورش سالهاست از سایه سنگین کنکور بر دوره متوسط خبر می‌دهد که این موضوع اهداف تعیین شده را تحت شعاع قرار داده است، به گونه‌ای که در دوره متوسط مدارس به جای آموزش دروس درگیر تست و تست زنی شده‌اند و این مسئله مدارس را از ماهیت اصلی فعالیت‌های خود دور ساخته است. مژگان اسدنیا، از میدان آزادی تا میدان بهارستان و گذری بر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی از رادیو فرهنگ. اما در مورد فرهنگ شهرت و چهره ها و ستاره های اینترنتی، شب گذشته در مورد چند نشست تخصصی که اخیراً در خصوص فرهنگ شهرت و چهره ها و ستاره های اینترنتی برگزار شده بود، با آقای دکتر شاه قاسمی صحبت کردیم و قرار شد که امشب این بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر شاه قاسمی الان پشت خط برنامه ما هستن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه میدان آزادی.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر شاه قاسمی، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای همتی، آقای دکتر بهتریان و شنوندگان فرهیخته برنامه میدان آزادی.
چون فرصتمون خیلی کم هست با عرض معذرت، ما در رابطه با مسئله مند شدن حضور چهره‌های اینترنتی شب گذشته صحبت کردیم و امشب می‌خوایم به طور مصداقی‌تر وارد بحث بشیم و از مصادیق و نمونه‌های کنشگری اونها بگیم. خاطرتون هست که نشست‌هایی که مثلا توی هفته گذشته برگزار شد، مشخصا آقای رامبد جوان در نشست چهره‌های مشهور و تأثیر اونها بر افکار عمومی، شنیدید که مثلا جمله‌ای رو گفتن در رابطه با اینکه حالا اجازه حرف زدن و منتشر کردن افکار رو همگان دارند، از جمله همین چهره‌های اینترنتی، و این افراد هستن که خودشون میتونن انتخاب کنن که آیا دنبال روی کنن از اونها یا نه. الان دوره‌ایه که حاکمیت باید تا حدی عقب نشینی کنه و مردم حداقل در فضای مجازی اجازه تجربه داشته باشن، و اشاره کردن که حالا شاید هم به شوخی و کنایه که اگه 4 نفر آدم قرص بخورن بمیرن درست میشه و دیگه شاید کسی خیلی به این چهره های اینترنتی و اینستاگرامی توجه نکنه. میخوام باب ورود بحث رو از همینجا آغاز کنیم و اینکه این تبلیغات جنجالی که احتمالاً خود شما و شنونده های ما در جریان هستن چجوری میتونه آسیب حاصل از این فضا رو با برجسته کردن چهره ها به نمایش بگذاره.
ببینید آقای دکتر، ما به این فرهنگ شهرت از هر طرف که نگاه بکنیم آسیب زاست. یکیش همینه، مسئله مشروعیت. چه کسی گفته اگه شما 4 میلیون فالوور داشته باشید، که اکثر این فالوور ها متاسفانه زیر 18 سال هستن، این گوشیات دست این نوجوان ها واقعا آفتی شده برای خودشون و خانواده هاشون و جدیداً برای کشور. بچه ها تا قبل از 18 سالگی فقط باید با گوشی پدر و مادر به اینترنت متصل باشن. نه اگه غیر از این باشه، شما میبینید که آقای رامبد جوان خیلی راحت نهادهای انتخابی رو میگه برن کنار و من بیام اینجا حکومت بکنم. حکومتی که در واقع داره میکنه توی این عرصه در واقع اندیشه و دستکاری آگاهی این کمه، و دولت بره بیرون و من بیام اینجا و ادعا بدم حالا 4 نفرم مردن. این متاسفانه، حالا ببینیم مثلا رامبد جوان یا مثلا حالا
میگم حالا شاید احتمالاً به کنایه گفته، چون بعید
میدونم. در هر حال هر کسی، ببینید شما چه آرمان سیاسی دارید که مثلا میخواد که اینو ترویج بکنید. تنها چیزی که ما از سلبریتی ها میبینیم فردگرایی، مصرفگرایی، ضد اجتماعی گرایی، اینا همه چیزهایی هست که برای جامعه مضر. البته جامعه در یک مقطعی به نظر من جلوی اینها خواهد ایستاد، ولی خب چه فایده داره؟ چند آدم باید بیچاره بشن؟ چقدر خانواده ها باید از هم بپاشن؟ ما تازه متوجه بشیم که در واقع نهادهای انتخابی نباید جای خودشون رو به نهادهای مجازی بدن. افرادی که مشخص نیست، شما فرض کنید الان بیان مثلا بگیم آقا کسانی مثلا بیان اداره امور رو وعده بگیرن که اینا فالووراشون بیشترن. حالا اومدیم یه نفر مثلا 10 میلیون فالوور داشت، 8 میلیونش فیک بود، بر اساس اون 8 میلیون فیک مثلا این بیاد اینجا جای مثلا اون سیستم قدیمی رأی‌گیری رو بخواد بگیره.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، میخوام یه جایی به جنبندی برسیم یا یه راهکاری که شما بتونید ارائه بدید و شیوه های برون رفت از این گفتمان به اصطلاح پوپولیستی رو که توسط بعضی از چهره ها و ستاره ها تو فضای اینترنتی تسری پیدا کرده و باز تولید میشه رو ببندیم. اونجا کجاست؟ یعنی واقعا آیا با بستن فضایی مثل اینستاگرام این رو میشه حل کرد یا بسترهای دیگری مثلا سواد رسانه‌ای و اینها رو میطلبه؟
ببینید سواد رسانه‌ای خیلی سودمنده، اما نه به صورتی که در کشور ما داره ترویج میشه. شما مثلا سواد رسانه‌ای میگن که مثلا برای نوجوانان گوشی بخرید ولی آموزششون بدید، این امکان پذیر نیست. یعنی پژوهش نشون میده. ما ببینید این که میفرمایید چطور میشه ما این متوقف بکنیم، ما نمیتونیم متوقف بکنیم، حتی نمیتونیم سرعتش رو بگیریم، فقط میتونیم یک کمی مثلا تلاش بکنیم. این روند جهانیه، تو همه جای دنیا هم هست و شما نمیتونید از این فرهنگ شهرت فرار بکنید. اما اینجوری هم نیست که ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. ببینید تعداد این همه ما دانشجو علوم انسانی داریم، این همه دانشگاه ها برنامه ها، 5 پایان نامه تا حالا در مورد سلبریتی ها دفاع شد، تا جایی که من اطلاع دارم، اون حوزه دارم کار میکنم، 5 پایان نامه. ما در این حوزه پژوهش نمی کنیم، در این حوزه سیاست درستی نداریم. ببینید ما یه سلبریتی رو میخوام حذف بکنیم، باید ببینیم سلبریتی بعدی که میاد پشت سرش کیه.
دقیقا.
ببینید ما این هیچ سیاست مشخصی در حال حاضر نداریم.
پس در واقع به بحران یا بنبست سیاست‌گذاری توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دچار هستیم.
من نمیگم بنبست، ولی واقعا ما یه جورهایی داریم واکنشی اول مثل یه اتفاقی بیفته بعد یه واکنش شتاب زده انجام میدیم که شرایط بدتر میشه. نیاز به کار فکری و پژوهشی داره آقای دکتر بصیریان.
بسیار ممنونم.
بله. خب فرصتمون تموم شد. آقای دکتر شاه قاسمی ازتون ممنون و سپاسگزارم که امشب حضور داشتید در میدان آزادی.
متشکرم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ میدان آزادی. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما خبر آخر امشب در مورد ایده سه‌شنبه‌های گفتگو. در بخش اخبار علمی و فرهنگی موضوع سه‌شنبه‌های گفتگو رو برای شما برگزیدیم. مطلع شدیم که اقدام مثبتی در هدف گذاری کلی برنامه تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم مقوله گسترش گفتگوهای فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. آقای بصیریان چه اطلاعات بیشتری در مورد دارید؟
بله، همونطور که گفتید گسترش گفتگوهای فرهنگی به عنوان یک ایده اولیه از طرف آقای دکتر محمد رضا بهمنی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مطرح شده و البته زمینه‌های اجرایی اون رو دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی از جمله پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم دنبال کردن.
بله.
فکر می‌کنم فرصتمون خیلی محدود.
بله،
و کم نداریم. هست.
خیلی ممنونم ازتون.
باید بریم سراغ مهمان تلفنیمون.
همونطور که شما گفتید گسترش گفتگوهای فرهنگی به عنوان یک ایده اولیه از طرف آقای دکتر محمد رضا بهمنی رئیس جدید مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مطرح شد که امینک پشت خط ارتباطی میدان آزادی هستن. آقای دکتر بهمنی خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به میدان آزادی. دکتر بهمنی سلام.
خدمت جناب عالی و کارشناس محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوب میدان آزادی در خدمت
شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر. عذرخواهی میکنم که علی رغم مشغله های فراوان تا این ساعت از شب بیدار موندین و همراه شدید با ما. آقای دکتر، من ما به سوال اول از اصل این ایده بگین که چجوری زاییده شد و تکثیر شد در تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مفید افتاد.
حضور جناب عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم که مجموعه برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم مجموعه از مسئله هایی بود که قرار بود برای اون مسئله ها پیشنهادهای عملیاتی ارائه بشه. یکی از این مسئله ها در واقع فقدان گفتگو یا در واقع ضعف گفتگوهای فرهنگی در عرصه فرهنگ بود و بر همین اساس در واقع یک مجموعه برنامه‌هایی که تحت عنوان کلام برنامه گفتگوهای فرهنگی، کلام برنامه گسترش گفتگوهای فرهنگی در این دوره مطرح بود دیده شد و یکی از این برنامه ها برنامه تحت عنوان سه‌شنبه‌های گفتگو هست که نگاه این برنامه به این هست که در سطح سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برای حرکت به سمت حل مسئله هایی که در حوزه های ماموریتی این دستگاه فرهنگی هست از ظرفیت های پیرامونی عرصه فرهنگ، در واقع علاوه بر ظرفیت های درون سازمانی، ما از ظرفیت های پیرامونی شامل عرضم به حضورتون که اهالی فرهنگ و هنر، صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، کارگزاران دستگاه های مدیریتی کشور و همینطور صنوف و مؤسسات مردمی استفاده بشه و مسئله هایی رو که حالا اگر